ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این لحظه تقدیم شما میکنیم. ثانیه هایی است که در ایران وارد بامداد پنجشنبه 9 شهریور 1396 خورشیدی شده ایم. نیمه شب شما در ایران به خیر و نیکی باشه. در هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو میشنوید، درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، مجری مجله نیمه شب از رادیو فردا، و این مجله حدود یک ساعت به طول خواهد انجامید و پیش از هر چیز با همکارم مرداد میردامادی همراه میشیم و مشروع خبرها و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم. آقای میردامادی.
سلام شنوندگان گرامی. وکیل برخی از مدیران کانال‌های سیاسی خبری تلگرام میگوید موکلانش به 3 تا 5 سال حبس محکوم شدند. علی مجتهدزاده به خبرگزاری ایلنا گفته است طبق رأی صادره از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب، آقایان نیما کشوری مدیر کانال تلگرامی اتحاد نیوز و علی احمد نیا مدیر کانال اصلاحات نیوز هر کدام به 5 سال حبس و جریمه نقدی، جواد جمشیدی به 4 سال حبس و آقای جعفری به 3 سال حبس محکوم شدند. از احکام دیگر متهمان کانال‌های تلگرامی خبری منتشر نشده است. پیشتر دادستان تهران محمد جعفری دولت آبادی از محکومیت 8 نفر از متهمان خبر داده بود. تعدادی از مدیران کانال‌های تلگرام اسفند ماه گذشته بازداشت شدند که 2 تن از آنها پس از 1 ماه و 6 تن دیگر در مرداد ماه آزاد شدند. دولت فرانسه پیشنهاد کرد که میتوان مکمل‌هایی برای توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در نظر گرفت. بر طبق طرح فرانسه این مکمل‌ها دوره زمانی پس از سال 2025 پایان دوره توافق هسته‌ای و توسعه موشک‌های بالستیک را در بر خواهد گرفت. آنیس روماتسپا سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که این طرح می‌تواند موضوع مشاوره‌های آتی با متحدانمان باشد. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در این حال تأکید کرد که توافق وین در مورد برنامه هسته‌ای ایران برای امنیت جهانی و منطقه‌ای و نیز منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای ضروری است و هیچ جایگزین معتبر و قابل قبولی ندارد. در ماه‌های اخیر مقام‌های ایران بارها اعلام کردند که مذاکره مجدد درباره برجام امکان پذیر نیست. علیرضا رجایی روزنامه‌نگار و از چهره‌های جریان ملی مذهبی بخشی از سمت راست صورت و چشم راست خود را برای درمان بیماری سرطان سینوس در عمل جراحی از دست داد. علیرضا رجایی از سال 1390 به اتهام عضویت در ائتلاف نیروهای ملی مذهبی و اقدام علیه امنیت ملی به 4 سال زندان محکوم شده بود و در همانجا به سرطان سینوس مبتلا شد. نزدیکان آقای رجایی ممانعت از درمان وی در زندان را عامل پیشروی بیماری او عنوان می کنند. در روزهای گذشته گزارش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی از عمل جراحی سنگین علیرضا رجایی منتشر شده بود که عنوان می‌کرد این جراحی به مدت 14 ساعت طول کشیده است. علیرضا رجایی در نیمه دوم دهه 70 دبیر گروه سیاسی روزنامه‌های توقیف شده جامعه، توس و نشاط بود. آقای رجایی در انتخابات مجلس ششم کاندیدای شهر تهران و جزو 30 نماینده منتخب مردم بود، اما شورای نگهبان با ابطال بیش از 700,000 رأی در نهایت حکم داد که به جای او غلامعلی حداد عادل روانه مجلس شود. مقام‌های پنتاگون وزارت دفاع ایالات متحده اعلام کردند که مجموع نیروهای مستقر آمریکایی در افغانستان در حدود 11,000 تن است. به گزارش آسوسییتد پرس شمار نیروهای اعلام شده بسیار بیش از مجموع 8400 نفری است که در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما به عنوان سقف شمار نیروهای مستقر در افغانستان اعلام شده بود. شمار نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان در حالی اعلام می شود که پنتاگون در حال آماده سازی برای اعزام 3900 نیروی اضافه به آن کشور است. این نیروها برای توسعه آموزش و مشاوره نیروهای نظامی افغانستان و گسترش عملیات ضد تروریستی با آن کشور اعزام می شود.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مرداد میردامادی شنیدید و گذری کنیم بر آنچه که در مجله نیمه شب خواهید شنید. رئیس جمهوری ایران خواستار حقوق برابر اقلیت‌های مذهبی در کشور با شیعیان شد. کمیسیون عمران مجلس گزارش تحقیق خود را از حادثه ساختمان پلاسکو منتشر کرد.
این گزارش در واقع همون گزارش کمیته ملی هست، محتواش همون گزارش هست، اما به لحاظ جزئیات بسیار گزارش ضعیف‌تری از گزارش کمیته ملی هست که توسط رئیس جمهور هیئتش تعیین شده بود.
دو روزنامه‌نگار زندانی در ایران پس از حدود 7 ماه از زندان آزاد شدند. کمیسیون قضایی مجلس ایران مجازات 10 تا 15 سال را برای خرید و فروش قاچاق اعضای بدن کودکان تصویب کرد.
لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به هیچ وجه به انتظار عمومی بابت حمایت از حقوق کودکان پاسخ نمیده.
سفر دبیرکل سازمان ملل متحد به نوار غزه در منطقه فلسطینیان. گزارش‌های بیشتر به همراه خبرهای ورزشی و پیام‌های تلفنی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در سخنانی با تأکید بر ضرورت حضور اقلیت‌های مذهبی، زنان و جوانان در سمت‌های مدیریتی گفت که اگر اقلیت‌های مذهبی حقوق برابر با شیعیان ندارند، نباید مانند آنان تکلیف داشته باشند، از جمله نباید مالیات بپردازند و یا به سربازی بروند. با این حال آقای روحانی درباره دلایل معرفی نشدن وزیر زن یا وزیر اهل سنت در کابینه دوم خود توضیحی نداد. برای بررسی بیشتر سخنان رئیس جمهوری ایران، مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس همینک روی خط ارتباطی ماست. آقای کاظمیان خوش اومدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. چقدر سخنان رئیس جمهوری ایران درباره اقلیت‌ها و برابری آنها با شیعیان با واقعیت سیاسی حکومت ایران سازگار هست؟
صحبت‌های آقای روحانی صحبت‌های قابل توجه و جالبی هست، مهم هست، با ارزش هست، اما این صحبت‌ها در مقطع تبلیغات انتخاباتی معنای خودش رو داره و حالا بیان اون توسط رئیس قوه مجریه متفاوت هست. یعنی انتظار کسانی که با آقای روحانی رأی دادن، اون 24 میلیون، این هستش که این شعارها یا سخنان زیبا که در انتخابات هم بیان شد بتونه مابعضای عملی داشته باشه در کابینه آقای روحانی، در بدنه مدیریت اجرایی کشور. متاسفانه این اتفاق در انتخاب وزرا به وقوع نپیوسته و حالا همه این سخنان جالب توجه خب انتظار هست که دست کم در بخش معاونین وزرای انتخاب شده بچه تحققی پیدا کنه، چیزی که متاسفانه به نظر میرسه نباید خیلی در مورد اون خوشبین بود و از این زاویه طبیعتاً کسانی که با آقای روحانی رأی دادن همچنان منتظر اقدام ایشون هستن و نه ابراز سخنان قابل توجه.
آقای کاظمیان، الان به رغم حمایت صریحی که روز چهارشنبه آقای روحانی از اقلیت‌های مذهبی در کشور کرد، اما می‌بینیم که در عمل ایشون نتونستند که یک وزیر از اهل سنت یا دیگر اقلیت‌های مذهبی در ایران در کابینه دوم خودشون معرفی کنند. چه معذوریت‌هایی یا موانعی سر راه رئیس جمهوری ایران بود که نتونست سرانجام یکی از اقلیت‌ها رو، اقلیت‌های مذهبی رو که در ایران به رسمیت شناخته شدند، در کابینه خودش معرفی کنه؟
خب به معذوریت ها قابل پیشبینی هستش که بخش مهمی از اون برمیگرده به دیدگاه های متمایز مراجع سنتی قوم که ظاهراً آقای روحانی نمیخواد نسبت به ملاحظات اونها بی‌اعتنا باشه و به دلایلی به نظر میرسه که میخواد این ملاحظات مشدد در مورد اهل سنت رو به شکل پررنگی مورد توجه قرار بده. همینطور یک حساسیتی وجود داره از طرف هسته اصلی قدرت، به ویژه شخص اول نظام و همینطور جریان امنیتی حاکم بر سپاه، که باز به نظر میرسه آقای روحانی داره این ملاحظات رو مورد توجه قرار میده. عدم حضور مولوی عبدالحمید در مراسم نه فقط تنفیذ آقای روحانی بلکه حتی مراسم تحلیف ایشون در مجلس خودش یک پیغام تلخ بود به میلیون ها اهل سنتی که رأی دادن به آقای روحانی و بدون مشارکت اونها به نظر می رسه که این پیروزی قابل توجه در انتخابات ممکن نمی شد. اما متاسفانه ظاهرا آقای روحانی این ملاحظات مراجع قوم و همینطور کانون مرکزی قدرت رو فعلا مرجح دونسته و من امیدوارم در بخش معاونین وزرا دست کم این حساسیت متحقق نشه.
آقای کاظمیان، آقای روحانی در بخش دیگری از سخنرانیش که روز چهارشنبه داشت به زنان هم اشاره میکنه و میگه که بگذارید زنان تجربه کسب کنن، چون الان مشکل داریم نمیتونیم اونها رو در مدیریت بالا قرار بدیم. ارزیابی شما از این بخش از سخنان آقای روحانی چه است؟
بعید میدونم که فعالان زن و همینطور کارشناسان و کنشگران زن در کشوری و حتی کنشگران جامعه مدنی همدل باشن با آقای روحانی. کاملا امکان پذیر بود که ایشون در کابینه خودش زنان رو انتخاب کنه و حتی حالا که به هر علتی از جمله همین مخالفت مراجع قم و فشارهای وارده بر ایشون یا حتی ملاحظات سیاسی خودش انتخاب نکرده، این رو در انتخاب معاونین وزرا و مدیران ارشد کشور لحاظ کنه. این اتفاقی است که مثلا در همین فرانسه رخ داده، نیمی از ترکیب وزرای رئی جمهور زن هستن با وجود سن کم برخی از اونها و این پتانسیل در جامعه زنان ایران وجود داره، مگر اینکه مصلحتی وجود داشته باشه سیاسی امنیتی یا اینکه موانعی که متاسفانه به نظر میرسه اینها الان غالب شده و قطعا قابل قبول نیست این توضیحات آقای روحانی و من فکر میکنم منجر به سرخوردگی بخشی از بدنه اجتماعی حامی ایشون خواهد شد که این سرخوردگی در نهایت باز به زیان تداوم دولت روحانی خواهد بود و اینکه خودش رو در جامعه مدنی بی پشوانه تر خواهد یافت.
ممنون از شما. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود و با او نگاهی داشتیم به سخنان حسن روحانی، سخنرانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه که خواستار حقوق برابر اقلیت‌های مذهبی در ایران با شیعیان شده بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ما گزارش کمیسیون عمران مجلس ایران روز چهارشنبه در صحن علنی ارائه شد و برای آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو در تهران 7 مقصر معرفی شد. در بخش جمع‌بندی این گزارش آمده که بیش از 100 ساختمان بلند مرتبه مشابه ساختمان پلاسکو در سطح تهران و دیگر شهرها وجود دارند که شرایط ایمنی آنها مناسب نیست. بیشتر بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
پس از حدود 8 ماه که در اثر فرو ریختن ساختمان تجاری پلاسکو 16 آتش نشان جان خود را از دست دادند، محمد رضا رضایی رئیس کمیسیون عمران مجلس از جمله شهرداری و شورای شهر تهران را مقصر این حادثه معرفی کرد. بر اساس گزارش کمیسیون عمران، مالک و مدیر ساختمان، اتاق اصناف و افراد صنفی، استانداری و فرمانداری تهران، وزارت کار، سازمان برنامه و بودجه و سازمان مدیریت بحران کشور دیگر مقصران حادثه هستند. مالک ساختمان پلاسکو بنیاد مستضعفان از نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است که نامش در میان مقصرینی که کمیسیون عمران شناسایی کرده دیده نمی شود. کمیسیون عمران در این حال یکی از اساسی ترین ریشه های عملکرد بد نهادهای مختلف را عدم مسئولیت پذیری و عدم انگیزه در اجرای قوانین به دلیل فقدان امنیت شغلی عنوان کرده است. در گزارش این کمیسیون همچنین آمده است که میزان نقش هر یک از مقصرهای 7 گانه حادثه باید در مراجع ذی‌صلاح قانونی مشخص شود. علت آتش سوزی در ساختمان پلاسکو نیز که در نهایت به فرو ریختن این بنای مرتفع انجامید، استفاده غیر مجاز کارگران در طبقه دهم ساختمان از ادوات گرمایشی و سیمکشی غیر مجاز و غیر استاندارد عنوان شده است. بر اساس گزارش کمیسیون مجلس، در ساختمان پلاسکو حدود 600 واحد تجاری و تولیدی فعالیت می‌کردند که از این میان 177 واحد تولیدی از نهادهای مربوطه مجوز نداشتند. مجتمع تجاری پلاسکو در خیابان جمهوری تهران صبح روز 30 دی ماه سال گذشته در پی آتش‌سوزی گسترده به طور کامل فرو ریخت و 16 آتش‌نشان و 6 تن از پرسنل این ساختمان در حادثه جان خود را از دست دادند. در پی وقوع این حادثه، نهادهای مختلف انگشت اتهام را به سوی یکدیگر گرفتند. از جمله برخی از اعضای شورای شهر و اصلاح طلبان از پلمب نشدن این ساختمان پیش از بروز حادثه از سوی شهرداری تهران با وجود در معرض خطر بودن آن انتقاد کردند. پیشتر هم هیئت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو در فروردین ماه گزارشی از این حادثه به حسن روحانی رئیس جمهوری ارائه و 7 سازمان و وزارتخانه را به کوتاهی در این زمینه متهم کرده بود. رئیس این هیئت ویژه با ارائه این گزارش به رئیس جمهوری گفت که بنیاد مستضعفان، شهرداری تهران، وزارت تعاون، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، شورای ساختمان پلاسکو، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران و راهنمایی و رانندگی از جمله نهادها و سازمانهایی هستند که در انجام وظایف خود کوتاهی کردند.
گزارش همکارم هانا کاویانی بود از گزارش کمیسیون عمران مجلس درباره حادثه فرو ریختن ساختمان پلاسکو در تهران. اما در همین زمینه ساعتی پیش گفتگو کردم با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی ایران در آلمان، و نخست ارزیابی او را درباره جزئیات گزارش کمیسیون عمران مجلس پرسیدم. احسان مهرابی:
این گزارش در واقع همون گزارش کمیته ملی هست، محتواش همون گزارش هست، اما به لحاظ جزئیات بسیار گزارش ضعیف‌تری از گزارش کمیته ملی هست که توسط رئیس جمهور هیئتش تعیین شده بود و به دلایل حادثه هم به لحاظ فنی کمتر پرداخته شد. دلیلش همین هست که در این کمیته که از سوی مجلس تعیین شده بود بیشتر نمایندگان مجلس حضور دارن و افراد تخصصی عملا در تهیه این گزارش حضور نداشتن. البته این گزارش از جهاتی شاید نقش دستگاه‌های دولتی را در این قضیه بیشتر بهش پرداخت، از جمله اعلام کرده که سازمان مدیریت بحران به دلیل اینکه زیر نظر وزارت کشور فعالیت میکنه عملاً به یک سازمان ناکارآمد و سیاسی تبدیل شده. همینطور در این گزارش راهکارهایی پیشنهاد شده برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه که البته اگر بناست که این راهکارها اجرایی بشه باید نمایندگان اون را در قالب یک طرح جداگانه به مجلس ارائه بکنن.
الان آقای مهرابی، قوه قضاییه اگه بخواد بررسی کنه چقدر این گزارش کمیسیون عمران مجلس میتونه مورد استناد قرار بگیره از سوی قوه قضاییه؟
قاعدتا اگر قوه قضاییه اراده جدی برای این موضوع داشته باشه، چه گزارش مجلس چه گزارش کمیته ملی، میتونه کمک بکنه به قوه قضاییه، چون در این گزارش ها نهادهای دولتی که در این باره کوتاهی کردن یا تخلف کردن عملا معرفی شدن. اما روند پرونده‌ای که در قوه قضاییه تشکیل شده و افرادی که در این باره احضار شده بودن نشون میده که قوه قضاییه تمایلی برای حضور افراد دولتی یا پیگیری شهرداری تهران در این پرونده نداره و صرفاً در حد کارگرانی که باعث این آتش سوزی شدن و یا مدیران داخل ساختمان موضوع را پیگیری میکنه.
آقای مهرابی، الان در گزارش کمیسیون عمران مجلس از بنیاد مستضعفان تنها به عنوان مالک پلاسکو نام برده شده و به نظر میرسه که گزارش مجلس نخواسته که خیلی روی بنیاد مستضعفان مانور کنه. به نظر شما آیا دلیلی داشته؟
به نظر میرسه گزارش مجلس به عملکرد بنیاد مستضعفان خیلی ضعیف‌تر از گزارش کمیته های دیگه و حتی گزارش کمیته ملی تحقیق پرداخته. قاعدتا دلیلش هم این هست که بعد از حادثه پلاسکو در فضای مجازی و رسانه ها خیلی پرداخته شد به موضوع فعالیت‌های تجاری بنیاد مستضعفان که عملاً زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هست و این فعالیت‌های نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی از سپاه تا آستان قدس گرفته و عملاً حادثه پلاسکو و مالکیت بنیاد مستضعفان فعالیت‌های اقتصادی همه نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی رو دوباره یادآوری می‌کنه و برای همین قاعدتاً گزارش مجلس نمی‌خواسته به این موضوع بپردازه، چون احساس می‌کرده که بازتاب سیاسی خواهد داشت.
آقای مهرابی، سرانجام گزارش کمیته ملی که از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دستور تشکیلش صادر شد و به موضوع حادثه پلاسکو پرداخت و گزارش هم ارائه داد، اون سرانجامش به کجا رسید؟
معمولا این گزارش ها خیلی به نتیجه اجرایی چندانی منجر نمیشه، حتی در اون باره‌ای که بنابر تکرار حوادث مشابه هست، چه در گزارش کمیته ملی چه در گزارش مجلس، راهکارهایی که ارائه شده معمولا بعد از یک مدتی فراموش میشه و جدی گرفته نمیشه. دلیلش هم این هست که انجام این راهکارها نیاز به یک اراده جدی در همه نهادها داره و نیاز به تغییرات اساسی در شهر تهران و مجتمع‌های تجاری وجود داره که بخشی از اونها از جمله انتقال واحدهای صنعتی به خارج شهر قبلا دنبال شده و مقاومت‌های جدی در برابرش انجام شده. برای همین بعیده که مجموعه این گزارش‌ها به یک تغییر جدی منجر بشه.
احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی ایران در آلمان بود و ارزیابی داشت به گزارش کمیسیون عمران مجلس درباره حادثه ساختمان پلاسکو.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. برخورد دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران با روزنامه‌نگاران مستقل همچنان ادامه دارد. در این میان دو تن از این روزنامه‌نگاران پس از تحمل 6 و 7 ماه بازداشت موقت از زندان آزاد شدند. جزئیات بیشتر از همکارم مهرداد میردامادی.
وکیل مدافع هنگامه شهیدی روز سه‌شنبه 7 شهریور ماه از آزادی وی از زندان اوین خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مصطفی ترک همدانی درباره میزان وثیقه صادره برای آزادی موکلش سخنی به میان نیاورده است. در تصویری که از هنگامه شهیدی پس از آزادی از زندان در صفحه اینستاگرام وی منتشر شده، چهره او بسیار تکیده به نظر می رسد. در توضیح این عکس آمده است که خانم شهیدی پس از 6 ماه بازداشت موقت در انفرادی و 15 روز اعتصاب غذا که شامل 8 روز اعتصاب غذای خشک و 7 روز اعتصاب غذای تر بوده است، ساعت 6 بعد از ظهر روز سه‌شنبه از زندان اوین آزاد شد. در ادامه این توضیح می‌خوانیم که از ابتدای بازداشت توسط وزارت اطلاعات در مشهد، خانم شهیدی اعتصاب غذای خود را آغاز کرد و به مدت 110 روز تا عید فطر این اعتصاب را ادامه داد که منجر به صدمات جسمانی از جمله ناراحتی قلب، عفونت‌های کلیه، مثانه و روده شده است. خانم شهیدی گفته که 1 ماه در بازداشتگاه 209 نگهداری شده و پس از آن به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه تحویل داده شد. هنگامه شهیدی عضو حزب اعتماد ملی، مشاور مهدی کروبی در امور زنان در انتخابات سال 88 و روزنامه‌نگاری است که از 6 ماه پیش به اتهام نامعلوم در بازداشت بود. وی با وجود سابقه بیماری قلبی و ناراحتی کلیه در این مدت در سلول انفرادی به سر می برد. خانم شهیدی در حالی از زندان آزاد شده که پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر اعتصاب غذای چند زندانی سیاسی در 2 زندان اوین و رجایی شهر، دادستان تهران اعلام کرد که قوه قضاییه در برابر اعتصاب غذای زندانیان تسلیم نخواهد شد و این اقدامات را اموری شکست خورده توصیف کرد. عباس جعفری دولت آبادی روز اول شهریور گفته بود دستگاه قضایی تسلیم این موارد نمی شود. مجازات زندانیان باید به طور کامل اجرا شود و قرار نیست ما تحت تأثیر برخی اقدامات زندانیان از جمله اعتصاب قضا قرار گیریم. همزمان رسانه های ایران گزارش دادند که زینب کریمیان نیز پس از 7 ماه بازداشت موقت سه‌شنبه 7 شهریور از زندان آزاد شد. در همین حال سازمان گزارشگران بدون مرز در واکنش به بازداشت چند روزنامه‌نگار در ایران در ماه‌های اخیر اعلام کرد که این بازداشت‌ها نشان‌دهنده آغاز دور جدیدی از سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران است. گزارش‌ها از تهران حاکی است که یغما فشخامی، روزنامه‌نگار، عصر روز 30 مرداد بازداشت شده است. 1 هفته پیش از وی نیز ساسان آقایی، معاون سردبیر روزنامه اعتماد، بازداشت شده بود. هنوز هیچ یک از مقام‌های قضایی یا امنیتی درباره علت بازداشت این 2 روزنامه‌نگار توضیحی ارائه نداده است.
گزارش همکارم مهرداد میردامادی رو میشنیدید. اما اگر درباره برنامه‌های رادیو فردا نظری و یا دیدگاهی دارید، میتونید دیدگاه‌های خودتون رو با ما در میان بذارید با شماره 20420221122112. فرصتی داریم به چند پیام تلفنی در همین زمینه گوش کنیم.
آقای روحانی، صحبتایی که شما کردید در انتخابات قبل از اون راجع به این که جز زندان و اعدام چیزی بلد نبودن، شما در طول عمرتون 1 دفعه رفتین در طول عمر ریاست جمهوریتون، درخواست کردین برین از زندان بازدید کنین، میخواستید بکنید، فوقش نمیذاشتن. چرا نمیکنین این کارو؟ 1 نامه کتبی نوشتید از دفتر ریاست جمهوری راجع به رفع حصر، چرا این کارو نکردید؟ همش کلک، همش حقه، مردم دستون خوندن دیگه، منتها از رو نمیرن یه عده‌ای.
من نمیدانم در کشوری مثل ایران که راندخاری، فساد، پارتی بازی، تخلف، تقلب، خفقان و از همه مهمتر تبعیض و بی‌عدالتی و جفای بر محرومان به اوج خود رسیده است، چگونه نامش را جمهوری اسلامی نهادند و رهبری دینی برایش انتخاب کردند؟ این هم از عجایب روزگار ما.
سلام، تو خبرها داشتم میدیدم نماینده ولی فقیه در سپاه گفته زمینه ورود مردم به بهشت رو باید فراهم کنیم. اول فکر کردم رستورانیه، مکانی، پارکیه، گفتم خب چه جالب، حتی یه جای جدید ساختم. میدم نه، بهشتی که اون دنیاست، میخوان مردم ایران رو ببرن. بعدش گفتم حالا شاید با بچه‌های مهدی کودک 4-5 ساله صحبت میکنن. من نمیدونم والا، گیج بودم، تعجب کردم آخه این حرفا یعنی چی. آقا ما نخواهیم بهش بریم، کیو باید ببینیم، با کی باید صحبت بکنیم، به کی باید رجوع کنیم، چقدر باید پول بدیم؟ ما وکالت بدیم شما از طرف ما بریم بهشت و بهشت و جهنم تو همین دنیاست آقای نماینده محترم.
دولت ما مدعی که میخواد با فقر و فساد و بیکاری مبارزه کنه، دولتی که دولت قاچاقه، قاچاق در زمان این کار میدرسی تا مهر از چی میاد، گل و گیاه و میوه و سبزی و تربار همه قاچاق تو بیاد، این فراونه نمیخواد اصلا، دوست نداره با قاچاق مبارزه کنه، چون عوامل قاچاق هر کدوم به اینجا بستگی دارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است که روز سه‌شنبه در ادامه بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، مواد 12، 13 و 14 این لایحه به تصویب رسیده است. این کمیسیون برای مجرمانی که اقدام به خرید و فروش یا قاچاق اعضای بدن کودکان کنند، مجازات حبس درجه 3 یعنی 10 تا 15 سال را تعیین کرده است. بر اساس این لایحه همچنین هر گونه معامله راجع به اطفال و نوجوانان از جمله خرید و فروش آنها ممنوع است و شخص مرتکب به 6 ماه تا 2 سال حبس محکوم می‌شود. نسرین ستوده، حقوقدان در ایران، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از جزئیات بیشتر این لایحه میگوید.
لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به هیچ وجه به انتظار عمومی بابت حمایت از حقوق کودکان و ماهیت این سنین که به حمایت بیشتر و جدیتری نیازمنده پاسخ نمیده. به همین دلیل که ما حتی در دادگاه ها هم شاهد چنین بی‌اعتنایی هایی به حقوق کودکان هستیم، در موارد متعدد و مکرری که کودک بیان داشته که مورد سوء استفاده اطرافیان و محارم قرار گرفته، قضات با بی‌اعتنایی از کنار این قضایا رد شدن و البته در مواردی حتی اطرافیان رو به بی‌اعتنایی دعوت کردن. همین فرهنگ در قانونگذاری ما هم جا به جا خودش رو نشون داده، از جمله در این قانون جرائم بسیار سنگین نسبت به افراد زیر 18 سال رو با مجازات‌های بسیار سبک از کنار اونها با بی‌توجهی گذشته و این برای جامعه‌ای که با بحران‌های متعدد اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی دست به گریبانه، بسیار میتونه آسیب رسان باشه.
خانم ستوده، اگر مقایسه ای انجام بدید بین این لایحه در مورد حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان با آن قوانینی که پیش از این وجود داشته، تفاوت‌های اصلی چه هست و اصولاً اندکی پیشرفت داشته؟
توجه داشته باشید، اون چه که در تیتر خبر مربوط به اقدام کمیسیون قضایی حقوقی مجلس آمده، اینجور ادعا شده که کسانی که اقدام به خرید و فروش یا قاچاق اعضای بدن کودک میکنن به مجازات حبس 10 تا 15 سال محکوم میشن. نخیر، مجازاتی که برای این افراد در نظر گرفته شده 6 ماه به بالا هست، بسته به نوع جرمی که مرتکب میشن تعیین میشه. اما من میخوام توجه عموم رو به این موضوع جلب کنم که خرید و فروش کودکان میتونه حتی فقط 6 ماه مجازات رو در پی داشته باشه، که این همونطور که گفتم در جامعه بحران زده ما خیلی میتونه خطرناک باشه. من با مفاد ماده 621 قانون مجازات اسلامی مقایسه میکنم این قانون رو که بسیار قانون به قهقرا رفته ای هست. ماده 621 قانون مجازات اسلامی در مورد این که هر کس حتی به قصد مطالبه وجه مال یا به هر دلیل دیگری مبادرت به آدم ربایی بکنه، به 10 سال حبس محکوم میشه. در انتهای ماده تصریح میکنه اگر کسی رو که به گروگان میگیره یا میرو باید کمتر از 15 سال سن داشته باشه، به اشد مجازات یعنی 15 سال حبس محکوم میشه. بنابراین قانون مجازات اسلامی برای ربایش حتی 1 ساعته یک کودک 15 سال حبس در نظر گرفته، در حالی که این قانون با ادعای این که آمده به میدان برای اینکه مشکلی رو حل بکنه، برای بالاترین جرائم یعنی خرید و فروش که برای یک عمر ممکنه سرنوشت یک کودکی رو به تاریکی بکشونه، یا برای خرید و فروش اعضا یا جرائمی از این قبیل، گاه گفته بین 6 ماه تا 2 سال، 2 سال تا 5 سال، 5 سال و غیره. بنابراین من فکر میکنم که اگر مفاهیم رو درست بتونیم ارزیابی بکنیم، آدم ربایی حتی برای 1 ساعت رو بذاریم در کنار چنین عملی که خرید و فروش کودکان تلقی میشه، این مجازات مجازات متناسبی برای چنین عملی نیست.
خانم ستوده، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفته که در ماده مصوبه این لایحه اومده که هرگاه اقدامات منجر به خودکشی طفل یا نوجوان شود به مجازات درجه 5 محکوم میشن و هرگاه اقدامات موجب خودکشی یا آسیب جسمی و روانی طفل یا نوجوان بشه به مجازات درجه 2. مجازات درجه 2 آنچنان که اینجا نوشته شده حبس بیش از 15 تا 25 ساله.
بله، مفاد این ماده در مواردی هست که اون اقدامات منجر به مرگ کودک میشه که طبق قانون مجازات اسلامی وارد بحث قصاص میشه و از قواعد مربوط به اون بحث تبعیت میکنه که اون هم البته بحث خودش رو داره و ما در صدد مخالفت یا موافقت با اون بحث نیستیم. اما اگر کسی بچه رو در شرایطی قرار میده که در اثر فشارهای روحی روانی یا غیره دست خودکشی میزنه، بله میگه که بین 5 تا 25 سال براش حبس در نظر گرفته میشه.
خانم ستوده، شما تصور میکنید حالا با این لایحه جدید و با این مصوباتی که انجام شده تا چه حد در نهایت قانون حمایت از کودکان و نوجوانان با آنچه که جوامع و نهادهای بین المللی از ایران انتظار دارن هماهنگ خواهد بود؟
طبعا اونچه که در جامعه بین المللی در جریان هست و به ویژه ملاک من کنوانسیون جهانی حقوق کودک هست که ایران هم به اون پیوسته، بیش از 20 ساله که ایران به این کنوانسیون پیوسته، مربوط به این موضوع هست که کودکان باید از حمایت ویژه برخوردار باشند. اونها برای رشد و ارتقا و ادامه حیات خودشون به حمایت بیش از بزرگسالان احتیاج دارند که این طبیعت اونها باید در نظر گرفته بشه. در این قانون این موضوع به هیچ وجه مورد نظر قرار نگرفته و از این بابت به نظر من آسیب پذیر هست و باید اصلاح بشه.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و حقوقدان در ایران بود و در گفتگو با همکارم الهه روانشاد درباره لایحه جدید کمیسیون حقوقی مجلس درباره خرید و فروش اعضای بدن کودکان و نوجوانان گفتگو میکرد. و اما تا ثانیه های دیگر نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. صدها تن از کارگران دو کارخانه هپکو و آذرآب عراق روز چهارشنبه تجمع اعتراضی برگزار کردند. فرزند مهدی کروبی در گفتگو با رادیو فردا از خروج کامل ماموران امنیتی از منزل آقای کروبی خبر داد. شورای امنیت سازمان ملل بامداد چهارشنبه در نشست اضطراری خود آزمایش موشکی اخیر کره شمالی و شلیک یک موشک بالستیک به سوی ژاپن را محکوم کرد. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی آزمایش موشکی این کشور را پاسخی به رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی عنوان کرد. سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرد که دست کم 18,000 نفر از مسلمانان روهینگیا در کمتر از یک هفته از خانه و کاشانه خود آواره شدند و عازم کشور همسایه بنگلادش شدند. گزارش کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی دلیل آتش سوزی در ساختمان پلاسکو را بهره برداری غیر مجاز کارگران واحدهای صنفی از ادوات گرمایشی در طبقه دهم ساختمان و سیمکشی غیر مجاز و غیر استاندارد اعلام کرد. یک دادگاه عالی در واشنگتن برای 15 تن از محافظان رئیس جمهوری ترکیه و 4 فرد دیگر به دلیل درگیری و زد و خورد در برابر سفارت ترکیه در واشنگتن کیفرخواست صادر کرد. و دادستان اردبیل از صدور حکم اعدام و قصاص برای قاتل آتنا اصلانی خبر داد. اما مجله نیمه شب رو پی میگیریم با یک خبر خارجی. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه در ادامه نخستین سفر خاورمیانه خود در منطقه فلسطینی نوار غزه خواهان پایان اختلاف‌های سیاسی فلسطینیان شد. خبرگزاری ها میگویند که به دلیل این اختلاف ها 2 میلیون تن از ساکنان غزه با بحران شدید کمبود برق دست به گریبانند. در همین زمینه همکارم نادر صدیقی در واشنگتن گزارشی داره که با هم میشنویم.
سخنگوی ائتلاف دنیا و رهبر آمریکا اعلام کرد جنگان.
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه در شهر غزه از فلسطینیان خواست تا اختلاف‌های سیاسی خود را که موجب بحران در تأمین برق مورد نیاز مردم شده است، پایان دهند. دبیر کل سازمان ملل متحد در ادامه نخستین سفر خاورمیانه‌ای خود به منطقه فلسطینی غزه رفته و به بررسی وضع ساکنان آن پرداخته است. خبرگزاری رویترز میگوید که آقای گوترش با رهبران جنبش اسلامی حماس دیدار نکرده است، چرا که حماس در کشورهای غربی یک سازمان تروریستی محسوب می‌شود. دبیر کل سازمان ملل متحد در سخنانی خطاب به نمایندگان رسانه‌ها گفته است که روز سه‌شنبه از رام الله در کرانه باختری رود اردن نیز دیدن کرده و اکنون در شهر غزه و در منطقه است که ساکنانش با دشواری بزرگ کمبود برق دست به گریبانند. او از رهبران فلسطینی خواست تا تفرقه و جدایی را کنار بگذارند، چرا که این تفرقه انگیزه های مردم فلسطین را تضعیف می کند. خبرگزاری رویترز می گوید که محمود عباس، رهبر حکومت خودگردان فلسطینی، با رهبران حماس که از 7 سال پیش کنترل باریکه غزه را در اختیار دارند، بر سر مشارکت در قدرت اختلاف های عمیق دارند. آنتونیو گوترش که از راه زمینی و مرز اسرائیل وارد غزه شد، همچنین خواستار از سرگیری گفتگوهای صلح شد.
It is important to remove the obstacles for that solution to be implemented.
دبیر کل سازمان ملل روز سه‌شنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر حکومت خودگردان فلسطینی در رام الله، ضمن تأکید بر لزوم از سرگیری گفتگوهای صلح با اسرائیل، ضرورت رفع موانع این گفتگوها را هم تذکر داد. او پروژه‌های خانه‌سازی در سرزمین‌های اشغالی را از جمله موانع برقراری صلح نامید و گفت که بارها غیرقانونی بودن این فعالیت‌ها در چارچوب قوانین بین‌المللی را یادآور شده است. دبیر کل سازمان ملل افزود که لازمه اجرای راه حل 2 کشور مستقل توقف اقدامات شهرک‌سازی توسط اسرائیل است. سازمان حماس به نوبه خود با انتشار بیانیه‌ای ضمن استقبال از سفر آقای گوترش به نوار غزه، از او خواست تا برای رفع به گفته این سازمان محاصره این منطقه تلاش کند. این بیانیه با اشاره به دشواری‌های 2 میلیون ساکنان باریکه غزه، آن را بزرگترین زندان روباز جهان نامیده است. به گزارش رویترز، مصر و اسرائیل به دلایل امنیتی محدودیت‌هایی را برای رفت آمد مردم و عبور کالا در مرزهای خود با نوار غزه اعمال می‌کنند.
اما نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا با حمله هوایی به شبه نظامیان گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش مانع آن شدند که با خروج از مناطق مرزی لبنان خود را به شرق سوریه و شهرکی که تحت تصرف این گروه است برسانند. خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه به نقل از سخنگوی نیروهای ائتلاف علیه داعش گزارش داد که صدها نفر از شبه نظامیان این گروه در پی توافق آتش بس با حزب الله لبنان قصد داشتند خود را از منطقه مرزی لبنان و سوریه به شهرکی در شرق سوریه و مجاورت عراق رسانند که در نهایت ناکام ماندند. ساعتی پیش در همین زمینه گفتگوی کردم با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، و جزئیات بیشتر این خبر رو از او جویا شدم. ایلیا جزایری.
به سخنگوی ائتلاف دنیا و رهبر آمریکا اعلام کرد جنگنده‌های این ائتلاف چهارشنبه بمباران کردن مسیر حرکت کاروان‌های کامل جنگجویان داعش رو، اتوبوسایی که قبل از یک مسیر بگذرن از غرب سوریه به شرق سوریه برن و شبه نظامیان داعش رو به استان دیرزور برسونن. گویا جنگنده‌های ائتلاف با بمبارانی که انجام دادن، به گفته سخنگوی ائتلاف، یک پل کوچک رو خراب کردن و با ایجاد حفره‌ای مانع از این دارن میشن که این توافق اجرایی بشه، توافقی که میان داعش و حزب الله لبنان صورت گرفته بعد از چند روز نبردی که در بلندی‌های قلمون داشتن. حزب الله لبنان از طرف سوریه حمله خودش رو آغاز کرده. مواضع گروه ها داعش به بلندی‌های قلمون، منطقه کوهستانی هست در مرز سوریه و لبنان، و در نهایت گویا به یک توافقی رسیدن که دولت سوریه اون رو تایید کرده، همچنین دولت لبنان از زبان رئیس جمهورش هم اون رو تایید کرد و یک پیروز اینا میده.
الان ایلیا حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان هم به این قضیه واکنش نشون داده، میگه که اعضای داعشی که جابجا شدن اینها همون کسایی بودن که در داخل خاک سوریه بودن و کسی از لبنان قرار نبود به شرق سوریه فرستاده بشه. این مسئله الان حتی باعث ناراحتی حیدر عبادی نخست وزیر عراق هم شده و از این مسئله ابراز نگرانی کرده.
درست رضا، لبنان در حقیقت حزب الله لبنان عملیاتی که داشت انجام میداد همینطور که گفتم از بخش سوریه بود، از سوریه بود. در حقیقت بلندی های قلمون در منطقه مرزی هستند و خط مرزی بین اونها زیاد دیده نمیشه به خاطر اینکه یک منطقه کوهستانی هست و بی آب و علف هست. ارتش لبنان بوده که از طرف لبنان عملیات را آغاز کرده و پایان عملیاتش رو اعلام کرده بوده، اما در نهایت در اون بخش که گویا بخش اعظمش در سوریه هست چنین توافقی حاصل شده. حالا سر اینکه چه مقدارشون در خاک سوریه بودن چه مقدارشون در خاک لبنان بودن تا اینجا اختلاف نظر وجود داره حتی میان خود لبنانی ها، اما عراق به نظر میرسه خشمگین ترین کشور به خاطر این اتفاق هست، چرا که معتقد با انتقالش به نظامیان داعش به استان دیرزور را هموار میشه برای ورود اونها به منطقه بیابانی در غرب عراق، منطقه‌ای هست که کنترلش بسیار دشوار هست و معتقد هست عراق داره بر تعداد شبه نظامیان داعش با این توافق در مناطق مرزیش افزوده میشه. صحبت‌های حیدر عبادی شدید اللحن بود انتقادش از این توافق که بعد از اون مواضع دیگر مقام‌های عراقی رو به دنبال داشت. سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق با مخالفت با این توافق گفته که این داره باعث میشه به عقب برگردیم و خونش به گفته او شهدای عراق به هدر بره، و گفته که پارلمان بررسی خواهد کرد این قضیه رو و در حقیقت واکنش نشون خواهد داد.
ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود و از آخرین تحولات سوریه گزارش میداد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما انتخاب یک جوان ایرانی الاصل به عنوان مرد شایسته یکی از ایالت‌های اتریش به مذاق گروه‌های دست راستی این کشور خوش نیامده و با واکنش منفی آنها روبرو شده است. شاخه جوانان حزب آزادی اتریش با انتشار بیانیه‌ای انتخاب این فرد را زیر سوال برده و گفته است که او نمی‌تواند اتریش را نمایندگی کند. گزارشی بشنویم در همین زمینه از محمد رضا کاظمی.
یک شرکت توزیع نوشیدنی در ایالت کرنتن در جنوب اتریش این روزها به خاطر یکی از کارگرانش مورد توجه رسانه‌های قرار گرفته. کارگر مورد نظر هم کسی نیست جز یک جوان 20 ساله ایرانیال است به نام پارسا جوادی راد، متولد شهر زاهدان، که حدود 10 سال پیش به همراه خانواده‌اش به اتریش مهاجرت کرده است.
من در رشته تکنیسیان فلزات تحصیل کردم، ولی در حال حاضر کارم توزیع نوشیدنی است، یعنی کارگر یک شرکت توزیع نوشیدنی هستم. من هر روز باید کلی جعبه یا بشکه جابجا کنم. من عاشق کارم هستم و ازش لذت میبرم و فکر میکنم کمتر کسی هست که مثل من هر روز صبح زود با یک لبخند بزرگ سر کار بره.
پارسا در مسابقه مستر کرنتن یا همان مرد شایسته ایالت کرنتن که چند روز پیش برگزار شد به مقام نخست دست یافته. او میگوید دوست دخترش باعث شده تا در این مسابقه شرکت کند.
دوست دخترم در رقابت‌های دختر شایسته ایالت کرنتن دوم شده بود. او پس از کسب این موفقیت به من پیشنهاد کرد که برای تفریح هم که شده در مسابقه شرکت کنم. دوستانم هم همین نظر رو داشتن و خانواده هم گفتند خب امتحانش ضرری نداره. من هم فکر کردم چیزی رو از دست نمیدم، بذار امتحان کنم.
و پارسا در کمال ناباوری توانست در یک رقابت سخت بر حریفان اصالتاً اتریشیش غلبه کند و اول شود.
اصلا فکر نمی کردم اول بشم. وقتی اسمم رو صدا زدن فکر کردم که شوخیه. ثانیه های اولی هم که رفتم روی صحنه کاملا گیج بودم و فکر می کردم مجری سر کارم گذاشته.
پارسا اکنون قرار است به عنوان نماینده ایالت کرنتن در مسابقات ملی مرد شایسته ای اتریش شرکت کند. اما اصالت و رنگ پوست و مویش باعث شده تا برخی از سیاستمداران راستگرای این کشور با وی به مخالفت بپردازند. یکی از مسئولان شاخه جوانان حزب آزادی اتریش که یک حزب دست راستی و البته قدرتمند این کشور محسوب می شود در بیانیه‌ای انتخاب پارسا به عنوان مرد شایسته کرنتن را زیر سوال برده و نوشته او با ظاهر و ریشه ایرانیش نمی تواند نماینده ایالت کرنتن یا کشور اتریش باشد.
هضم ماجرا اولش خیلی برام سخت بود، چرا که کار یه حزب سیاسی تلاش برای پیشبرد و حفاظت از کشور، نه دخالت در رقابت‌های مرد شایسته و تحقیر برنده مسابقات. ولی مردم شهرم همه منو میشناسن، خیلی هاشون به هم سلام میکنن، برخورد مثبتی با هم دارن و منو تشویق میکنن. حتی بعضی از اعضای حزب آزادی هم به من گفتن که نباید به ماجرا اهمیت زیادی بدم.
پارسا میگوید قصد ندارد به خاطر موضع‌گیری منفی حزب راستگرای آزادی دست از تلاشش در زمینه مدلینگ بردارد، بلکه اتفاقا این امر به او بیش از پیش انگیزه داده تا جدیتر کارش را دنبال کند، چرا که به گفته او ارزش‌های درونی یک انسان مهمتر از رنگ پوست و موی اوست.
اما نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با همکار خوبم حبیب روشنزاده.
دیدار تیم‌های فوتبال ایران و کره جنوبی کمتر از 24 ساعت دیگر در سئول پایتخت کره برگزار خواهد شد. دیداری که در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 روسیه برگزار می‌شود و برای ایران تشریفاتی است ولی برای کره‌ای‌ها حیاتی. در جدول شش تیمی گروه آی آسیا، ایران با 20 امتیاز به عنوان پیشاهنگ ورود خود را به جام جهانی قطعی کرده، ولی کره جنوبی که با 13 امتیاز دوم است، به پیروزی در این بازی نیاز دارد تا همچون ایران جواز ورود مستقیم را کسب کند. روز چهارشنبه مربیان دو تیم در یک نشست خبری در سئول شرکت کردند. سرمربی کره گفت از بازیکنانم خواستم با آرامش در مقابل ایران بازی کنند. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران هم ضمن اشاره به 11 گل زده کره‌ای‌ها در مسابقات مقدماتی گفت ولی ما آمده ایم قدرت خود را نشان دهیم. ایران بدون گل خورده است. ایران چند بازیکن غایب هم دارد. سردار آزمون به علت دو اختاره بودن، پژمان منتظری به علت آسیب دیدگی و مسعود شجاعی به گفته کارلوس کیروش به دلیل فوتبالی. روز پنجشنبه در مصاحبه با خبرنگاران جلال حسینی بازیکن تیم ملی فوتبال ایران اظهار داشت:
مهمترین تصمیم ما اینه که تلاش کنیم آماده بشیم برای بازی سختی که مقابل تیم کره داریم و من فکر کردم مسائل دیگه اصلا دور از ذهن بازیکناست و اصلا به چیز دیگه فکر نمی کنم.
مسابقه ایران و کره جنوبی ساعت 4:30 بعد از ظهر امروز پنجشنبه به وقت ایران در ورزشگاه 67 هزار نفری جام جهانی سئول به داوری پیتر گرین داور استرالیایی آغاز خواهد شد. شورای عالی فنی فدراسیون کشتی ایران جلسه خود را برای بررسی علل ناکامی کشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی فرانسه تشکیل داد و در پایان آن دلایل گوناگونی را در این مورد اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجید خدایی عضو شورای عالی فنی فدراسیون کشتی در پایان این جلسه علل شکست را این گونه عنوان کرد:
نداشتن تجربه بعضی از کشتیگیران، اشتباه فاحش بعضی از کشتیگیرانی که با تجربه بودند، اشتباهات فنی و عدم کوچینگ مناسب از سوی کادر فنی و عدم انسجام کادر فنی از مسائلی بود که واقعا تاثیرگذار بود در نتایجی که به دست اومد.
با وجود این کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد ایران در مقام خود ماندگار شد تا بازی‌های رزمی داخل سالن آسیا در پایان شهریور ماه در ترکمنستان برگزار شود. و تیم ملی بسکتبال جوانان ایران در مسابقات غرب آسیا که در تهران جریان دارد، تیم بسکتبال جوانان اردن را 111-57 شکست داد تا به سومین پیروزی در این رقابت‌ها دست یابد. تیم بسکتبال جوانان ایران قبلا عراق و سوریه را برده و حالا با لبنان بازی دارد که این تیم هم مثل ایران صاحب 3 پیروزی است.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در این مجله ساعت 49 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صحنه از همکارم بابک غفوری آذر باشید. اما پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی و همراه دیگر همکارانم در این مجله خبری از شما خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوش رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود. شماره تازه ای از مجله هفتگی صحنه رو من بابک غفوری آذر همراه شما آغاز میکنم. موضوع اصلی این شماره مروری بر برنامه ها و فیلم های این دوره جشنواره فیلم ونیز است. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
74مین دوره جشنواره فیلم ونیز از روز چهارشنبه با نمایش درام کمدی کوچکسازی ساخته الکساندر پین آغاز به کار می‌کند. جشنواره ونیز در سالهای اخیر به واسطه معرفی و نمایش فیلم‌های مدعی فصل جوایز سینمایی توانسته اعتباری دوچندان پیدا کند. سال گذشته درام موزیکال تحسین شده لالالند بعد از اولین نمایش جهانی در ونیز مسیر موفقیتش را آغاز کرد. پیش از آن فیلم هم بردمن و جاذبه نخستین بار در جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمده بودند. فیلم افتتاحیه جشنواره امسال ساخته سازنده فیلم‌های تقدیر شده چون راه‌های فرعی و نبراسکاست و روایتگر داستان مردی است که کنجکاو است بداند اگر ابعادش کوچک شود زندگیش دستخوش چه تغییراتی خواهد شد. مد دیمن و ریز ویترسپون بازیگران اصلی این فیلم هستند. ریاست هیئت داوران این دوره جشنواره ونیز را آنت بنینگ، بازیگر شناخته شده آمریکایی، بر عهده دارد و در کنار او چهره‌هایی چون ادگار رایت، فیلمساز بریتانیایی، میشل فرانکو، فیلمساز مکزیکی و ربکا هال، بازیگر بریتانیایی 21 فیلم بخش مسابقه را داوری خواهند کرد. در میان این فیلم‌ها آثاری از فیلمسازان مطرحی چون پل شریدر، دارن آرونوفسکی، مارتین مکدانا و جورج کلونی حضور دارند. محمد حقیقت، منتقد و نویسنده سینمایی ساکن فرانسه، درباره سطح کیفی این دوره جشنواره ونیز چنین تحلیلی دارد.
به نظر میاد بر مبنای برنامه‌ای که اعلام شده و اسمای کارگردانا، فیلم‌ها، داورا و غیره، باید جشنواره بسیار پربار و پر امیدی باشه و میتونه به اصطلاح جبران کمبودهای جشنواره کن همین امسال رو هم به شکلی بکنه. برای که اسمای گوناگون و مهمی در اینجا هست که میشه خیلی امیدوار بود، مثلا پل شرایدر، فردریک وایزمن، عبداللطیف کشیش که فیلمش به همین کن نرسید، جورج کلونی، گیلرمو، بعد کوریدا و از ایتالیا پاولو ویریزی و غیره. حالا دیگه باید منتظر شد و خود فیلم‌ها رو دید و صحبت کرد.
سینمای ایران و سینماگران ایرانی نیز در این دوره جشنواره ونیز حضور دارند. از مهمترین فیلم‌های ایرانی حاضر در ونیز درام اجتماعی بدون تاریخ بدون امضا ساخته وحید جلیلوند است که در بخش افق‌ها نمایش داده می‌شود. این فیلم با بازی امیر آقایی، هدیه تهرانی و نوید محمدزاده از جمله فیلم‌های تحسین شده دوره اخیر جشنواره فیلم فجر بود. دیگر فیلم ایرانی حاضر در بخش افق‌های ونیز ناپدید شدن نام دارد و ساخته اول فیلمساز جوانی به نام علی عسکری است که پیشتر با فیلم کوتاه بچه در بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه کن حاضر بود. سینماگران ایرانی امسال همچنین به عنوان داور هم در جشنواره ونیز حضور دارند. محمد حقیقت حضور سینماگران ایرانی در ونیز امسال را چنین توضیح می‌دهد:
تا اینجایی که من اطلاع دارم 6 تا سینماگر ایرانی، حالا چه در خارج کار بکنن و چه در داخل ایران، به نوعی حضور دارند در این فستیوال، که دو تا از اونها دو تا خانم هستند که داور هستند. اولیش خانم رخشان بنی اعتماد هست که جزء داوران افق یا اوریزونتی هست، و خانم سمیرا مخملباف که مثلا رئیس داوران بخش روزهای ونیز هست. البته این بخش رو باید اضافه کنم که حدود بین 20 تا 30 تا جوان ها از اروپا رو اینها انتخاب میکنن به عنوان داور. سینفیل یعنی علاقه‌مند به سینما هستن و برای اینها یک نفر همه این رأی رو جمع میکنه، نظارت میکنه که حالت رئیس پیدا میکنه، که این خانم سمیرا مخملباف که بعد از مدت ها که از فعالیتش خبری نداشتیم الان عنوان رئیس داور این بخش حضور داره. جدا از اون 4 تا کارگردان ایرانی در بخش‌های مختلف حضور دارن. خانم شیرین نشاط با فیلمی که درباره ام کلثوم ساخته در بخش همین روزهای ونیز حضور داره، یا روزهای مؤلفین دو تا اسم داره این بخش. و در بخش اوریزونتی یا افق‌ها هم 3 تا کارگردان حضور دارن که دو تا این فیلم‌ها از داخل ایران میاد و یه دونه‌اش از خارج ایران. دو فیلم ایرانی که از داخل میاد، بدون تاریخ بدون امضا، مال وحید جلیل‌وند هست، و فیلم دیگری هست مال علی عسکری که قبلا میدونیم در فستیوال‌های گوناگون از جمله کن، ونیز و غیره فیلم‌های کوتاهش خوش درخشیده. یکی دیگر فیلم اول علیرضا خاتمی هست که در شیلی ساخته، آیه های فراموشی که فیلم جالبی هستش دیدم.
در اکران سینماها کاهش فروش فیلم‌ها در آمریکا ادامه دارد و تداوم هر هفته چنین وضعیتی باعث نگرانی کمپانی‌های تولید و پخش فیلم شده است. این هفته کل درآمد گیشه سینماها در تعطیلات پایان هفته به 65 میلیون دلار هم نرسید. در 15 سال گذشته این میزان کاهش فروش بلیت سینماها در گیشه آمریکا بی سابقه بوده است. در چنین شرایطی اکشن محافظ آدمکش ساخته پاتریک هیوز که هفته گذشته هم صدر نشین جدول بود، این هفته با تنها 10 میلیون دلار فروش همچنان صدر جدول را حفظ کرد. رایان رینولدز، ساموئل ال جکسون و گری اولدمن در این فیلم که درباره همراهی یک محافظ با قاتلی حرفه‌ای برای حضور در دادگاه است بازی می‌کنند. مجموع فروش داخلی این فیلم به حدود 40 میلیون دلار رسیده است. The trial continues. One of the world's most brutal dictators. With a key witness to testify. I can assure you, we're more than prepared for any assault. Prepared for that assault. فیلم ترسناک آنابل خلقت در میان شگفتی ناظران تحولات سینمایی با 7 میلیون و 700 هزار دلار فروش پس از گذشت 3 هفته از اکرانش همچنان محبوب ظاهر شد و توانست در ردیه دوم جدول قرار گیرد. این فیلم که دنباله‌ای بر مجموعه‌ای درباره عروسک‌های شیطانی است، به مجموعه فروش 77 میلیون دلاری رسیده، در حالی که هزینه تولیدش تنها رقمی در حدود 15 میلیون دلار بوده است. وقوع طوفان هاروی در روزهای اخیر باعث شده تا احتمال ثبت رکورد تازه‌ای از کم فروشی سینماهای آمریکا در هفته پیش رو قوت بگیرد.
سینمای ایران
از زمان کسب رأی اعتماد عباس صالحی از مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دوم حسن روحانی، گمانه‌زنی درباره احتمال ایجاد تغییراتی در مدیریت سینمایی ایران قوت گرفته است. محمد مهدی حیدریان، رئیس فعلی سازمان سینمایی در ماه‌های پایانی فعالیت دولت قبلی حسن روحانی، جایگزین حجت الله ایوبی شده بود. آقای حیدریان که از مدیران قدیمی سینما ایران محسوب می شود، در روزهای اخیر به روال فعالیتهایش ادامه داده و حتی دیداری با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس برای صحبت درباره مسائل سینما ایران داشته است. در این میان برخی منابع خبری از احتمال ادامه فعالیت آقای حیدریان همزمان با ایجاد تغییراتی در برخی مدیران زیر مجموعه‌اش از جمله مدیریت نظارت و ارزشیابی خبر دادند. در اکران سینماها بعد از فیلم‌های 5 عصر و اکسیدان که همچنان آثار پرفروش هفته‌های اخیر هستند، فیلم سارا و آیدا ساخته مازیار میری عملکرد قابل قبولی داشته و توانسته پس از گذشت 2 هفته از نمایشش حدود 1,500,000,000 تومان فروش داشته باشد. این فیلم با بازی غزل شاکری و پگاه آهنگرانی درامی زنانه از روابط میان دو زن جوان را روایت میکنه.
از دارا نداره دنیا هم یه خونه واسه ما مونده.
یه چیزی هم ناراحت نمیشی؟
چی؟
من به سعید گفتم.
نگران نباش. به نظر من که تحلیل طلبکارا با هم دیگه دست به یکی کردن.
ببین فقط بهش بگو هر چقدر دلش می‌خواد فرار کنه، نره خونه، خوشحالم پنهون کنه. بالاخره که باید خوشمون نشون بده.
از این هفته قرار است فیلم تابستان داغ ساخته ابراهیم ایرجزاد که در دوره اخیر جشنواره فیلم فجر با نامزدی پرتعداد در جوایز بخش‌های مختلف خبرساز شده بود نمایشش را آغاز کند. این فیلم با حضور چهره‌هایی چون علی مصفا و پریناز ایزدیار درام اجتماعی تلخی در ادامه موج فیلم‌های واقع‌گرای سال‌های اخیر است.
من می‌خوام کار کنم ایمان، چرا نمی‌فهمی؟
تو مدام حالت داره عوض میشه. حالش به بچه دوم فکر می‌کنه.
تو فکر می‌کردی نه من.
طلاق نده.
من
بچه‌مو ببینم.
خیلی خوب برو شکایت کن. هر کاری بلدی بکن که نشون بدی پدری.
همزمان با تحولات مربوط به مدیریت سینمایی و اکران فیلم‌ها، با نزدیک شدن به مهلت معرفی فیلم به بخش فیلم خارجی زبان اسکار در محافل رسانه‌ای و سینمایی صحبت درباره نماینده امسال سینمای ایران افزایش یافته است. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. با ایمیل sahne@radiofarda.com می توانید با این برنامه در ارتباط باشید. تا برنامه بعدی من بابک غفوری آذر لحظات خوب و آرومی رو برای شما آرزو می‌کنم.